بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تكلمنا على العلل وأحوالها، وبغي أن نكمل فيها القول فنقول إن هذه العلل الأربع، وإن كان يظن بها أنها تجتمع في كثير من الأمور الموجودة في العلوم، فإن الأمور التي لا تتحرك والتعليميات لا يظن أن فيها فاعلا، أي مبدأ حركة. بحث درباره علل و اقسامش بود. تا اینجا بحث تمام شد. ایشون در پایان بحث این مسئله را بیان می‌فرمایند که بحث از علل آیا جاش در فلسفه اولاست یا در جای دیگری باید بحث بشه، که بحث به ترتیب این میبایست در مقدمه مبحث مطرح بشه. میفرمایند بعضی گفتند که علل اربع چون در همه موجودات وجود نداره، نباید در فلسفه اولا ازش بحث بشه، برای اینکه در فلسفه اولا از امور عامه بحث میشه که شامل همه موجودات میشه، ولی همه پدیده های عالم طوری نیست که علل اربع داشته باشه. مثلا اموری که حرکت نداره مثل مجردات، اینها غایت الحرکه هم نخواهد داشت. پس بحث از غایت درباره مجردات جا نداره. همینطور علت مادی هم نداره، برای اینکه چیزی که مجرد باشه علت مادی نخواهد داشت. غیر از مجردات امور دیگری هم هست که اونها هم باز علل اربع را ندارند، از جمله موضوعات حساب و هندسه و اینا هم تعلیمیات. اینا هم طوری نیست که قوامشون به ماده باشه، برای اینکه ما در ذهن هم از اعداد، از اشکال و لوازمش بحث میکنیم، بهش احتیاجی به وجود ماده نداره، پس اینا علت مادی نداره. مقایتی هم ندارن، بحثیست از صوریست. پس علل اربع برای همه موجودات ثابت نیست. وقتی ثابت نبود، در علمی که بحث میکنه از امور عامه‌ای که مربوط به همه موجوداته، در اینجا نباید بحث بشیم. قاعدش اینه که ما علل اربع را در طبیعیات بحث بکنیم، که طبیعیات هم حرکت درشون هست، فاعلیت دارن، و هم فاعل حرکت دارن، همینطور علت فاعلی را هم اینا نسبت به مجردات و تعلیمیات انکار کرده بودن، چون اینا حرکتی درشون نیست، فاعل حرکت هم ندارن. بنابراین جای بحث در اینا در واقع طبیعیاته، که اونجا هم مبدأ حرکت هست، هم غایت حرکت هست، و هم حرکت مربوط به مادیات، اونجا علت مادی است، علت سوری است. پس ما باید اونجا بحث بشیم، نه اینکه در فلسفه اولا بحث بشیم. چنین شبهه‌ای وجود داره. شیخ در مقام جواب از این شبهه برمیاد. میفرماید حالا به فرض که ما اموری داشته باشیم که علل اربع نداشته باشه، فرض حالا اینو بپذیریم ما از شما که علل اربع شامل همه موجودات نمیشه، شامل همه معلولات نمیشه، ولی به هر حال شامل بسیاری از مسائل میشه. یعنی اینجور نیست که اختصاص به موضوع خاصی از یکی از علوم داشته باشه که بگیم باید فقط در اون علم بحث بشه. نه، در موارد دیگری هم جاری هست که اونجا هم باید بحث بشه، چون اختصاص به یک علم خاصی نداره باید در فلسفه اولا بحث بشه. به عبارت دیگه ما اینو قبول نداریم که فلسفه اولا فقط باید بحث بکنه از مسائلی که شامل همه موجودات میشه، بلکه بحث میکنه از اموری که اختصاص به علم خاصی ندارد. حالا در 2 علم، 3 علم، 10 علم پیدا بشه، ولی اختصاص به علم خاصی نداریم. چون اینا هم اختصاص به علم خاصی ندارن، پس جاشون در فلسفه اول است. این یک جواب. جواب دیگه این که شما گفتید اینا چون در علم طبیعی وجود دارن، مثلا باید جاشون در اونجاست. اینا که در طبیعیات وجود دارند، نه به عنوان مسائل طبیعت مطرح هستند، بلکه اینا به مثابه مبادی طبیعیات هستند و در هیچ علمی از مبادی خود اون علم بحث نمیشه. مبادی هر علمی باید جداگانه در علمی بالاتری بحث میشه و بالاتر از طبیعی همین مابعد طبیعه است که هم فلسفه اولا باشه. پس باز به فرض این که ما بگیم اختصاص به طبیعیات هم دارد، چون مسائل طبیعی نیست و از مبادی طبیعیات، اینم باید در فلسفه اولا بحث میشه. این دو مطلب. مطلب سومی که اینی که شما گفتید علل اربع در تعلیمیات نیست، ما این هم را میتونیم انکار کنیم، بگیم نه در اونجا هم علل اربع داریم. اولا باید توجه داشته باشید که علت فاعلی اختصاص به مبدا حرکت هم داریم. اون فاعل طبیعی است که مبدا حرکتی. از نظر الهی در فلسفه الهی، فلسفه اولا، فاعل چیزی است که وجود میده به چیز دیگری. و تعلیمیات هم بالاخره ممکن الوجود هستند، احتیاج به فاعل دارند. پس اونها علت فاعلی دارند. و همینطور وجود این تعلیمیات در ماده تحقق پیدا میکنه. درسته که در ذهن ما میتونیم اینا را تصور کنیم، ولی تقسیماتی که برای اینها میکنیم و عوارضی که برای اینها عارض میشه، اینها وقتی است که در ماده تحقق پیدا میکنه. مثلا وقتی خواستیم چیزی را تقسیم کنیم، اون چیزی که در ذهن هست یک صورت واحد بسیطی است، این تقسیم نداره. تقسیم خارجی در ماده واقع میشه. پس اینا احتیاج به ماده دارن. ماده ایست که این شکل خاص را میپذیرد. پس هم علت فاعلی داره، هم علت قابلی. چیزی که علت فاعلی و قابلی داشته باشه، علت تمامی به قول ایشون و علت غایی هم خواهد داشت. و علت غایی در اینجا ما میتونیم وجوهی ذکر بکنیم برای تعلیمیات به عنوان غایت برای اینها، البته خالی از تکلف نیست. حالا روش که میخونیم عرض میکنم. و هر حال پس اینایی که شما گفتید تعلیمیات اینا علل اربع ندارن، و خیلی اونا هم علل اربع میشه براشون فرض کرد. پس چنین نیست که علل اربع اختصاص داشته باشه به طبیعیات و شامل تعلیمیات نشه. فقط تکلمنا علل علل و احوالها، تا به حال درباره اقسام علل و احوالشون بحث کردیم. بقیه ان نکمل فیه القول، یک بحث تکمیلی در این زمینه در آخر بحث خواهیم داشت. فنقول ان هذه العلل الاربع و ان كان يظن بها انها تجتمع في كثير من الامور الموجوده في العلوم، گمان می شود که اینها اجتماعشون در بسیاری از مسائل است، نه در همه چیز. چرا؟ وجه اینکه اجتماعشون في كثير است نه في جميع این است. فإن الأمور التي لا تتحرك، اینجا لا افتاده، اموری که حرکت ندارند مثل مفارقات محض و تعلیمیات، لا یظن ان فیها فاعلا، گمان برده نمیشه که در اونها فاعلی وجود داشته باشه، برای اینکه حرکتی ندارد تا مبدأ حرکتی بخواد. فاعلا ای مبدأ حرکتین، این شخصی که چنین گمانی میکنه فاعل را فقط مساوی گرفته با مبدأ حرکت. میگه چیزی که حرکت ندارد، خب مبدأ حرکتی هم نخواهد داشت. خب پس ما جاهایی داریم که علت فاعلی ندارد، برای اینکه اونا حرکت ندارند مبدأ حرکت هم نخواهند داشت. این یکیش. ولا ایضا یظن ان فیها غایتا، در اینجور موارد غایتی هم وجود نخواهد داشت، برای اینکه غایت منتهای حرکت، چیزی که حرکت نداره غایت الحرکه هم نخواهد داشت. لان الغایته یظن انها للحرکه. ولا ایضا لها مادتون، تعلیمیات ماده ندارند، مفارقات ماده ندارند. پس بحث از علت مادی درباره اونها هم صحیح نیست، فقط خودشون هستند و صغرشون، چیز دیگری نیست. فلذلك استخف بها من استخف، بعضی ها اینا رو خیلی دست کم گرفتن، گفتن چون غایت ندارن اینا چندون اعتنایی بهش نیست. قائلا اون کسی که استخفاف کرده، دست کم گرفته تعلیمیات را، اینجور گفته که انا لا تدل على علت تمامیت. با این که چنین گمانهایی وجود دارد، یعنی گفتن که علل اربع در همه چیز وجود ندارد از جمله اینها، در این حال فن نظر فیها لهذا العلم، باز هم بحث درباره علل مال همین علم فلسفه اولاست، علم کلی است. لا ان علما واحدا يتناولها، نه اینکه یکی از علوم جزئی به بحث درباره علل بپردازد. علوم جزئیه شأنشون بحث درباره اینها نیست، یعنی شأنشون پایین تر از این است. علم اعلایی باید در اینها بحث بکن. کمال متقابلات، کما اینکه بحث از متقابلات مال فلسفه اولاست. فلیست متقابلتن ولیکن، گرچه علل اربع متقابل نیستن، اینجور نیست که بگیم بین علت مادی و علت سوری یا علت فاعل و علت غایی تقابل هست، گویی که اینا متقابل نیستند، ولی ملاک اون، همون ملاکی که در مورد تقابل متقابلات هست در مورد علل اربع هم هست. یعنی به همون دلیلی که ما در فلسفه اولا از متقابلات بحث میکنیم، متقابلات که در همه چیز جمع نمیشن، یکیشون در یه جاست، یکیشون در یه جای دیگه هست. در متقابلات مثلا از تناقض وقتی ما بحث میکنیم، از عدم و ملکه بحث میکنیم، این همش هر دو طرفش که در همه چیز جمع نمیشه، یک قسمش در یک جاست، یک قسمش در یک جای دیگه هست. ولی بحث از متقابلات در فلسفه اولا میشه. علل اربع هم گیرم بعضیش در یک جایی باشه، بعضیش در یک جای دیگه ای باشه، ولی مجموعا بحثش رو باید در فلسفه اولا کرد، نظیر متقابلات. به همون دلیلی که بحث از متقابلات باید در فلسفه اولا بشه، بحث در اقسام علل هم باید در فلسفه اولا بشه، برای اینکه متقابلات هم هر یکی از متقابلات که در همه جا وجود نداره، ولی در این حال باید در فلسفه اولاش بحث کنیم. فلیست متقابلتن، درست است که علل اربع متقابل نیستن، ولیکن از اون جهتی که علم واحدی بالوجه الذی به هذا العلم واحدون یشرح امرها، از اون جهتی که علم فلسفه اولا یک ملاک واحدی دارد که معیار واحد بودن این علم است، به بحث درباره اینا می‌پردازه. ملاک وحدت فلسفه اولا چیه؟ این است که از عوارض ذاتیه وجود بحث می‌کنه، یعنی عوارضی که اختصاص به یک موضوع خاص، موضوع طبیعی یا موضوع ریاضی نداره. به این اعتبار همه مسائل فلسفه اولا یک محور واحدی پیدا میکنه، همه میشن یک علم. به این لحاظ بحث از علل هم همینطوره، برای اینکه علل اختصاص به یک موضوع خاص نداره. عبارت ها خیلی نارساست. حالا باز این مطلب را توضیح میده و تعلیل میکنه که چرا ما میگیم بحث از علل اربع، با این که میپذیریم، بپذیریم که در همه جان وجود ندارد، ولی باید در فلسفه اولا ازش بحث بشه. و ذلک لأن، و این سلمنا ان هذه الا لا تشرم او فی العلوم کلها، به فرض این که ما بپذیریم که در همه علوم علل اربع وجود ندارد، مثلا در تعلیمیات گفت بپذیریم که علل اربع وجود نداره، اونجا فقط علت سوری است، به فرض این که اینا بپذیریم، حتی تکون من الامور العامه الواقعه فی موضوعات للعلوم مختلفه، تا این که بحث از اونها بحث از یک امور عام می باشد که در علوم مختلف وجود دارد. این مختلفت را صفت موضوعات بگیرید، موضوعات مختلفت للعلوم. نسخه دیگری هم هست، موضوعات للعلوم فی علوم مختلفه. یعنی با پذیرفتن این که علل اربع از اون امور عامه ای نیست که در همه علوم مختلف وجود داشته باشد، ولی فانها ایضا قد توجد فی علوم متفرقه مختلفه، ولی اختصاص به یک علم هم نداره، ممکن است در چندین علم یافت بشه. قد توجد، ممکن است تحقق پیدا بکنه در چند علم مختلف و متفرق، پس اختصاص نمیشه به یک علم اشتاد. چیزی که اختصاص به علم جزئی خاصی ندارد و در فلسفه اولا بحث میشه. از اینجا یه معیاری برای مسائل فلسفه اولا به دست میاد که فلسفه اولا از چیزهایی بحث میکنه که یا در همه موضوعات جریان دارد یا اختصاص به علم خاصی ندارد، ولو اینکه در همه علوم هم بحث نشود. ولو کانت ایضا فی علم واحدین، حالا ما فرض را از این هم بالاتر میگیریم، میگیم اصلا علل اربع مختص به طبیعیات، جز در طبیعی علل اربع یافت نمیشه. به فرض این که علل اربع اختصاص به موضوع یک علم هم داشته باشه، باز هم جای بحثش در خود اون علم نیست، برای اینکه این از مبادی اون علم است نه از مسائل اون. ولو کانت ایضا فی علم واحده، اگر به فرض این که این علل اربع اختصاص به علم واحد هم می داشت، لم یکن فی منت صاحب ذلک العلم الواحد کالطبیعی مثلا الذی فی صناعته هذه المبادئ کلها ان یبینها. این ان یبینها اسم لم یکنه، یا اگر کان تامه باشه فاعلش. به فرض این که علل اربع اختصاص به علم واحدی هم داشت، باز بر عهده صاحب اون علم نبود که درباره اینها بحث بکند. لم یکن فی منت صاحب ذلک العلم، منت یعنی قوت طاقت، در حد صاحب اون علم نبود که چی؟ ان یبینها. لم یکن ان یبینها، بیان این علل اربع باز هم مربوط به صاحب اون علم نبود، به فرض این که اختصاص به یک علم می داشت. علم واحد فرضش چیه؟ مثل طبیعی که همه علل اربع داره شاف میشه، چون بحث از حرکت میکنه، هم مبدأ حرکت داره، هم غایت حرکت داره، هم ماده ایست که حرکت درش باقی میشه. لأنها، چرا صاحب علم طبیعی نباید بحث بکنه درباره اینها؟ برای اینکه به فرض اینکه علل اربع اختصاص به علم طبیعی هم داشته باشد، از مبادی علم طبیعی است نه از مسائل علم طبیعی. لأنها مباد اول علم طبیعی، خود علم طبیعی یتکلم فیما یعرض لها، در عوارض اینها بحث میکند نه در خود این مبادی. مبادی یک علم باید در خارج از اون علم بحث بشه. این در صورتی که ما تسلیم کنیم که این علل اربع اختصاص به یک علم داره یا به بعض علوم داره. علا انه لیس الامر کذلک، علاوه بر این که اون چرا ما تسلیم کردیم واقعیت نداره، این علا فرض بود که ما تسلیم کنیم. فلیس کل فاعله، اینها مال ظنونی بود که این شخص مستشکل داشت، حالا یکی که این ظنون را شیخ میخواد باطل کنه، میگه شما گفتید که در تعلیمیات ما علت فاعلی نداریم برای اینکه حرکتی نیست، مگر فاعل مساوی است با مبدأ حرکت؟ فاعل طبیعی است که مساوی با مبدأ حرکت است. بحث الهی از فاعل که علت فاعلی که بحث میکنه علت ایجادی است، علت ایجادی برای هر امر ممکن الوجودی داره ولو تعلیمی باشه. فلیس کل فاعل مبدأ حرکت علی ما قیل. این شخص بان تصور کرده بود که فاعل یعنی مبدأ حرکت، در صورتی که اینجور نیست، فاعل اعم است از مبدأ طبیعی مبدأ حرکت. فل امور تعلیمیت و فی طبائعها انما یجب وجودها بغیرها. تعلیمیات هم ممکن الوجود هستن، وجوب وجودشون بلغیر حاصل میشه. وقتی بلغیر حاصل میشه اون غیر میشه علت فاعلی، پس تعلیمیات هم علت فاعلی دارن. از طرف دیگه شما گفتید تعلیمیات اموری هستند بدون ماده، ما در ذهن هم اینا رو تصور میکنیم و احکامشون رو ثابت میکنیم. در جوابش طبائعها لا تفارق الماده. شما تصور میکنید در ذهن، توهم میکنید امور تعلیمی را جدای از ماده، این یه تجرید ذهنی است، واقعیت نداره. واقعیت خارجی این است که طبیعت امتداد، خط، طول، عرض کنم که حجم، اینا در طبیعت وجود داره. طبائعها لا تفارق الماده و این جردت عن الماده فی الوهم. شما در وهم خودتون، در ذهن خودتون میتونید اینا را تجرید کنید از ماده، ولی واقعیت اینا در خارج توأم با ماده است. فقط یلزمها فی الوهم من القسمه و من التشکل ما یکونو به سبب الماده. شما در وهمتون فرض میکنید که این مثلا مربع نصف بشه. این فرضی که میکنید، این تقسیم که در ذهن انجام نمیگیره، تقسیم باید شیء خارجی باشه تا تقسیم بشه. اون صورتی که در ذهن شما هست اون صورت همین صورت بسیطی است، تقسیم بردار نیست. اگه بخواد تقسیم کنید دو تا دیگه صورت کوچیکتر باید ایجاد کنید در ذهنتون، اون صورت دو تا نمیشه، تقسیم نمیشه. پس اون چه موجب قسمت و موجب تشکلات خاص هست از شکلی به شکل دیگر رفتن، اینا مال ماده است، باید ماده باشه تا اینکه این چیزا حاصل بشه. بعد علت مادی برای مسائل حساب و اینام را شیخ تصور می‌فرماید که اینجا یه مقداری تکلف‌آمیزه. می‌فرماید که ما می‌تونیم بگیم اصلاً مسائل هندسه از اشکال بحث می‌کنه معمولاً. شکل یک امری است عارض مقدار. موضوع علم هندسی مقداره، یعنی کم متصل. اشکال عارض مقدار میشن. پس مقدار نسبت به شکل حکم هیولا را داره نسبت به صورت. پس علت مادی اشکال عبارت است از مقدار. پس علت مادی دارن. تعلیمیات علت مادی دارن به این معنا. تا به حال فرض میکنم میگفتیم که اصلا وجود این اشکال روی ماده خارجی است، یعنی همون ماده حقیقی جسم. حالا یه جور دیگه بیان میکنیم، میگیم این اشکال هندسی عوارض مقدار هستند، چیزایی هستند که میان روی مقدار. پس ماده نسبت مقدار نسبت به اونا حکم هیولا را داره نسبت به صورت. یکادو ان تکون المقادیر هیولات قریبتن للاشکال المقداریه. ما در هندسه از اشکال مقداری بحث میکنیم، این اشکال عارض مقدار میشن، پس مقدار حکم هیولا را داره نسبت به اینا. اینا میشن علت سوری اشکال، مقدار هم میشه علت مادی. خب در هندسه اینجور گفتید، در عدد چطور؟ والوحدات ایضا للعدد. خود عدد میگیم یک امر صورتی است برای واحدها، مثلا عدد دو یک صورت خاصی است که عارض دو تا واحد میشه. پس عدد واحدها هیولا هستن، عدد دو میشه صورت براش، یا سه یا چهار الی آخر.
از طرف دیگه خواصی که برای عدد اثبات میکنی، اینها باز این خواص عارض خود عدد میشن، پس عدد نسبت به اونا حکم هیولا رو داره. پس اینجا هم ما یک مبدع قابلی داریم، یعنی عددی است که اون خاصیت را میپذیرد، وحداتی است که عدد را میپذیرند، مقدار است که شکل را میپذیرد. پس فاعل و قابل داریم در اینجا، یک کسی هم باید به این مقدار اون شکل را بدهد، یک فاعلی میخواد. پس فاعل داریم و قابل هم داریم، یعنی علت قابل مادی هم داریم، پس بنابراین غایت هم میتونه داشته باشه، برای اینکه فاعل کاری را که انجام میده برای یه غایتی است. بله؟ بله، حالا فاعل که چرا، بالاخره از اون جهت که اون بیان اولشون بیان خوبی بود که فاعل که ما میگیم مبدا حرکت نیست، فاعل الهی است، هر ممکن وجودی فاعل بخواد، ولی اینا شرط کردم که یه خود تکلف آمیزه. فهذه یوجد لها مبدا فاعلی و مبدا قابلی. پس در تعلیمیات هم مبدا فاعلی و مبدا قابلی داریم. و حیث کانه کان تمامون، هر جا علت فاعلی و علت قابلی باشد علت غایی هم خواهد بود. خوبی کسی میگه آقا علت غایی و علت تمامی برای مسائل هندسی چیه؟ خب ما بحث میکنیم مثلا از خطوط، از سطوح، از زوایا، از نمیدونم حجم ها، بگه علت تامش، علت غایی، غاییش چیه؟ اینا فرمودن که حالت اعتدال در اینها اون غایت است. مثلا در بین خطوط خط مستقیم، این حالت اعتدالی است بین خطوط، یعنی نسبتش به همه اجزا یکسان است، این میشه غایت برای خط. یا سطح مستوی برای کل سطوح، این غایت است چون حالت اعتدالی دارد. پس میتونیم ما یه علت غایی هم برای اینا در نظر بگیریم به عنوان حالت اعتدالی در اشکال. و تمام هو الاعتدال، علت غایی برای اشکال هندسی عبارت از اون حالت اعتدالش. و تحدید، یا غایت اونها را تحدیدشون فرض میکنیم، چون غایت همون تمامیت و شیء است، تمام بودن هر شکلی به اون حدودی است که بهش احاطه کرده. مثلا مثلث تمام شدنش به این است که سه تا خط مستقیم احاطه کرده باشی. پس تحدید این شکل به سه خط مستقیم، این میشه غایت، چون به وسیله این است که این شکل تمام میشه. اینم یک وجه برای اینکه علت غایی دارن. و ترتیب اعداد، این ترتیب دارن مخصوص به عدد هست. پیدایش اعداد که هر کدوم دارای خاصیتی هستن در اثر ترتیبه، یعنی یکی یکی به وحدات که به عدد اضافه میشه نوع دیگری از عدد پدید میاد و دارای خاصیتی خواهد بود. پس غایت هر عددی اون ترتیب خاصی است که برای اون حاصل میشه. بله؟ ترتبی که بین اعداد هست، یعنی باید عدد دو باشد تا عدد یکی بهش اضافه بشه بشه عدد سه، پس عدد سه مترتب است بر عدد دو و تا تمامون للعدد اثنین. اینا همش تکلفاته. و تمام هو الاعتدال، این ویرگول باید بردارید، هو الاعتدال و تحدید و ترتیب. غایت برای تعلیمیات این سه چیز است: اعتدال، تحدید و ترتیب. التي این سه امری که بها یکون و لها ما یکون من الخواص، خواصی که اشکال هندسی یا اعداد دارن به واسطه این سه امر است. و انما هی لاجل ان یکون ما علی ما هی علیه من الترتیب و الاعتدال و التحدید. این خواص، ضمیر هی ظاهرا به خواص برمی‌گردد. و انما هی، این خواست به خاطر این است، لعجرم خبرهی است، لعجر ان یکون علی ماهی علیه، این خواص برای این اشیا ثابت می شود به خاطر این که علی ماهی علیه من الترتیب و الاعتدال و التحدید، به اون اندازه ای که از ترتیب و اعتدال و تحدید را دارند این خاصیت را دارند. هر عددی که یه خاصیتی دارد به خاطر اون ترتیب خاصی که داره، هر شکلی که خاصیتی دارد مال اون محدود حدود خاصی است که بر او احاطه کرده. ما اعتدال دیگه برای هر شکلی چجور اثبات بکنیم چه ارز کنیم. خب این هم یک وجهی برای اینکه بگیم تعلیمیات هم علت غایی دارن. اگر یک کسی بگه که نه آقا غایت مال حرکته، این که میگید اعتدال غایت خط است یا استواء غایت سطح است، اینا رو ما نمیتونیم غایت حساب کنیم، میگه حرکتی در کار نیست. فَإِنْ مَنَعَ یا مُنِعَ اَنْ يَكُونَ هَذَا تَمَامًا، اگر یک کسی قبول نکرد که اینها به عنوان تمام و غایت برای ریاضیات و تعلیمیات باشد، ای غایت حرکتین، به خاطر اینکه حرکتی ندارد تا اینکه اینا بشه غایتش، فَلَا يُمْنَعُ اَنْ يَكُونَ خَيْرًا، خب گیرم اینها غایت حرکت نباشن، اما اینا که میشه بگن خیر است برای این شی. ما هم در غایت اون چه طالبش هستیم اصلش خیر است، ملاک غایت علت غایی خیر است، منتها خیر در متحرکات جز به وسیله حرکت حاصل نمیشه. این شیء متحرک باید حرکت کند تا به اون غایتی که خیر است برسد، چون خیر و غایت رو رابطش رو بیان کردن، گفتن از اون جهتی که کمال است برای شیء ناقص میگیم تمام، از اون جهتی که این قابلیتش داشت و حالا واجدش میشه میگیم خیر. پس ملاک در علت غایی این است که به یک خیری برسد معلول، منتها در متحرکات این خیر به وسیله حرکت حاصل میشه. این بود که غایت الحرکت را مطرح کردیم. اینجا که حرکتی در کار نیست، همون خیرش که حاصل بشه کافیست که بگیم علت غایی است. فَإِنْ مُنِعَ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَمَامًا، این تهدید و اعتدال و اینا رو که ما گفتیم، اگر یک کسی قبول نکنه که اینها تمام است و علت غایت است، تماماً ای غایت حرکتین، یعنی تمام رو بگه عبارت است از غایت حرکت، چون اینجا حرکتی در کار نیست پس تمامیت هم معنا نداره، اگر اینو معن کند فلا یمنع یا فلا یمنع أن یکون خیرن، میشه بگن که این حدود خیر است برای این شکل و یکون علتن، وقتی خیر شد علت غایی هم همون خیر است، یکون علتن لأنه خیرون، و هناک ایضا انما کان علتن لأنه خیرون، در مورد حرکات هم غایت را ما منتهای حرکت میدونستیم به خاطر اینکه خیر این شیء متحرک بود، منتهای حرکت بودنش ملاک اصلی نبود، این بلعرض بود. اون چه ملاک اصلی در علت بودن است خیر بودن است، منتها در اونجا خیر جز با حرکت حاصل نمی شود. و هناکه یعنی در مورد طبیعیات هم، انما کان علتن، اون منتهای حرکت علت بود، لأنه خیرون، به خاطر خیر بودنش بود، علیتش به خاطر خیر بودنش بود. ثم کانت تفق لذلك الخير ان کان تماما لحرکته، این که این خیر منتهای حرکت و تمام حرکت بود امر اتفاقی بود، یعنی چون در امر متحرکی بود تمام حرکت بود این خیر، نه اینکه ملاک تمام حرکت بودن باشد. از اینجا به دست میاد که علت غایی اون خیر است، اون کمال است، اختصاص نداره به منتهای حرکت، منتها در حرکت چون این خیر حاصل نمی شود جز به حرکت و این خیر همون منتهای الیه حرکت است، از این جهت ما از حرکت و منتهای الیه حرکت بحث کردیم، ولی این امریست بالعرض، اون چه به ذات علت است خیر بودن است نه غایت الحرکت بودن. ان کان تماما لحرکت از کان سبیل و الیه به حرکت، چون رسیدن به این خیر از راه حرکت بود، به وسیله حرکت بود. ولولا ان الخواص و اللواحق التي لهذه هي غايات تتعدى اليها حياتها لما كانت طالب يطلب في المواد لتلك الغايات. ما وقتی یک شکل هندسی را در روی یک جسمی پدید میاریم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یک خاصیتی بر اون مترتب میشه. اینا به شکل مکعب میسازیم یا به شکل مخروط میسازیم، این اشکال را به وجود میاریم به خاطر این خاصیتی است، یا فرض کنیم برای یه زیبایی است، بالاخره اونم یک خاصیتی است که برش مترتب میشه. پس اون کسی که این شکل را به وجود میاره یک غایتی دارد، میخواد اون اثر برش مترتب بشه، اون خاصیت تحقق پیدا کنه، پس میشه بگیم علت غایی داره. و اگر نبود این که خواص و لواحقی که مال اینها هست، این خواص غایاتی بود که تتعدا الیها منتهی به این غایات میشد، حیاتها، حیات ریاضی و هندسی منجر به این غایات میشد، یعنی وسیله میشد برای تحقق این آثار و خواص. اگر نبود چنین چیزی لما کانت طالب یطلبها فی المواد، هیچ طالبی در صدد تحصیل اونها در ماده بر نمی اومد، یعنی در صدد بر نمی اومد که این اشکال را در ماده تحقق ببخشد. فإن الصانع یحرک الماده الى ان تكون مستدیرتن، شخصی میاد چیزی را به صورت دایره یا به صورت کره در میاره، شکل مدور بهش میده. همین که مدور باشن برای اون غایت هست یا اون خاصیتی که برش مترتب میشه، اینا مدور میکند تا به اون خاصیتش نائل بشه. لا تکون الغایه هی الاستداره نفسها، خود مدور بودن، دایره بودن، این علت غایت نیست، بل شیء من خواصها و لواحقها. فتطلب الدائره لها، پس مطلوبیت دائره به واسطه اون خواص است. پس میتونیم بگیم که اشکال هندسی هم غایت دارن، اون غایتشون خواصی است که برش مترتب میشین. اینم وجه دیگری برای این که بگیم اینا علت غایی دارن. فقط صارت هذه العلل ايضا مشترکتن، بنابراین علل اربع اختصاص به طبیعیات نخواهد داشت، بلکه شامل ریاضیات هم می شود. فیجب ان ینظر فیها صاحب هذا العلم، چیزی که مشترک بود بین طبیعی و ریاضی دیگه نه طبیعی به معنی و طبیعی و نزش بحث می کنه، نه ریاضی به معنی و ریاضیان، پس فیلسوف به معنی و فیلسوفان ازش بحث می کنه، صاحب فلسفه اولا ازش بحث خواهد کرد. خب اینجا باز این سوال پیش میاد که اگر فیلسوف از مشترکات باید بحث بکنه، باید از چیزی بحث کنه که مشترک به همه بین اشیا باشه. اینا استدراک میکنه، میگه نه، فکر نکنید بحث های فیلسوف باید از چیزی باشه که مشترک بین همه چیزه. گاهی فیلسوف میتونه بحث بکند از یک امری که خاصه به یک موضوعی است، مثلا خاص به موضوع طبیعی است، رفتی به موضوع ریاضی دیگه نداره، ولی از اون جهتی که مبدأ این علم است، نه از اون جهتی که مسئله اون علم است و از عوارضش هست. اگر از اون جهت عارض بودن نسبت به موضوع بحث کنه، این میشه علم طبیعی، مسئله طبیعیش. اما اگر به عنوان مبدأ برای این علم بحث بکنه، ولو این مبدأ اختصاص به همین علم داره فقط، در هیچ علم دیگری هم نیست، باز این البحث طبیعی نخواهد بود. یعنی یکی از مسائل، قبلن هم در فصلی که من مسائل فلسفه اولا رو شیخ بیان میکرد گفت یکی از مباحثی که ما باید بحث بکنیم در فلسفه اولا مبادی سایر علوم است، ولو مبدعی باشه که اختصاص به یک علم داره، باز از اون جهتی که مبدع اون علم است جاش تو خودمون علم نیست. ولیسه ینظر فی المشترک فقط، خیال نکنید که صاحب فلسفه اولا فقط درباره امور مشترک بحث می کند، بل ینظر فیما یخص علمن علمن، حتی درباره اموری که اختصاص به یکایک علوم دارد هم بحث میکنند، ولی به یک شرط. و اون شرطش این است که از اون جهتی که مبدع است بحث کند، نه به عنوان مسئله. لکنه مبدع لذالک العلم و عارض للمشترک. فإن هذا العلم قد ينظر في العوارض المخصصة للجزئیات. این علم می تواند از عوارضی که اختصاص به جزئیات دارد هم بحث کند، این جزئیات در مقابل مشترکات از کلی که میگیم اینجا، یعنی چیزی که اختصاص به یک علم ندارد. سایر علوم را که از موضوع خاصی بحث میکنند میگن علوم جزئیه، فلسفه را میگن علم کلی. این علم فلسفه اولا گاهی از امور خاص هم بحث میکند، اذا کانت لذاتها اولا و کانت لم تتعد بعد الى ان تكون اعراضا ذاتیتا لموضوعات العلوم الجزئیه. تا اونجایی که از اعراض ذاتیه یک علمی نشده، جای بحثش در فلسفه اولاست، ولو اینکه اختصاص به یک علم هم داشته باشید. اگر شد عارضی از عوارض موضوع علم، جاش در اون علم است. ولی تا به اینجا نرسیده که یکی از اعراض ذاتیه موضوع اون علم باشد، جای بحثی سر فلسفه اولا است. پس به نظر شیخ مسائل فلسفه اولا ممکن است شامل مباحثی باشه که اختصاص به یک موضوع هم دارد حتی، ولی به شرط این که از عوارض موضوع نباشد، از مبادی موضوع باشد. از کجا معلوم که این از عوارض هست یا نیست؟ باید ببینیم که آیا این از خواص از اعراض ذاتیه موضوع علم طبیعی یا موضوع علم ریاضی هست یا نیست. اگر از خواص و عوارض ذاتیه موضوع طبیعی یا ریاضی نبود، دیگه جزء از فلسفه اولاست. ولو کانت، خب این تموم شد، اینجا هم حقش بود که یک پوان گذاشته به نقطه بیزه زیر بلا. بعد می فرماید اگر ما می اومدیم و بحث از علل را چند تا علم قرار می دادیم، می گفتیم علم فاعل شناسی، علم علت فاعلی، علم علت مادی، علم علت سوری، علم علت غایی. اگر این کار می کردیم، بهترین اونها علم علت غایی بود و اون چه اولا بود به اینکه اسمش را بگذارن حکمت همون بود. بحث از علت غایی اولا هست از جمیع مباحث فلسفی به اسم حکمت. حالا هم که جز بحث از علت غایی جزی از فلسفه اولاست، افضل اجزای فلسفه همین بحث از علت غایی. ولو کانت هذه علوما مفردتا، یعنی بحث از علل اگر هر کدوم از اینها یه علم تنخاصی بود، لکان افضلها علم الغایه و کان یکون ذالک هو الحکمه. اصلا حکمت همون بحث علت غایی بود. و الان اما حالا که علوم مفرده ای به نام این چهار علت نداریم و اینها همشون جزئی از فلسفه اولا هستند، ایوان افضل و اجزای هذا العلم، اعنی العلم الناظر فی العلل الغایه فی الاشیاء، افضل اجزا همین علمی است که بحث از علل غایی میکنند. معلوم شد که شیخ چقدر به مسئله علل غایی اهتمام داره و حکمت حقیقی را اصلا همین میدونه و به همین دلیل است که به بحث علت غایی خیلی ایشون اهتمام کرد و یک فصل بسیار مفصلی را اختصاص داد، دو فصل درباره علت غایی اختصاص داد و شبهاتی که درباره علت غایی بود اینا را پاسخ داد. و اینا به خاطر اهتمامی است که به این مسئله داره و این را افضل اجزای حکمت میدونه. بعد از شیخ هم دیگران بهمنیار، میرداماد، سر المتعلهین، اونها هم فرمودند که افضل اجزای حکمت بحث از علت غایی است. ولی در این حال در این بحث ها ابهام هایی و احیانا نقطه ضعف هایی وجود داره که من فهرستوار بهش اشاره میکنم، تا یه حد اینا را در تعلیقه نهایه و در آموزش فلسفه بحث کردیم. اگر دوستان فرصتی داشتن و مایل بودن، ضرری نداره مراجعه به اونجا بکنه. از جمله مطالبی که یه مقداری ابهام داره این است که اول شیخ غایت و علت غایی را به منتهای حرکت تعریف کرد و اواخر دیدیم که توسعه داد، گفت اونهایی هم که حرکت ندارن اونها هم علت غایی دارن. این یه مقدار ناهماهنگی است بین صدر و ذیل بحث که اگر علت غایی منتهای حرکت است، پس چگونه شما در اون جایی که حرکت ندارن علت غایی اثبات میکنید؟ و اگر چیز دیگری است، پس چرا غایت را به عنوان منتهای حرکت تعریف کردید و اول بحث را روی اون متمرکز کردید؟ از طرف دیگه از لابلای کلام شیخ بر اومد که غایت دو معنا داره، یکی به معنی ما منتهای حرکت، یکی مال اجل حرکت. برخلاف سر و متعلق که اصرار داشت که هر دو معنای در این تعلیقشون، البته اصرار داشتن که هر دو معنا یکیست، غایت یعنی تمامیت، منتهای الیه حرکت به لحاظ تمامیت حرکت است که غایت، مال اجل شیء ام لاجل شیء ام به معنای این که منتهای تمامیت الفعل است. ولی حقیقت اینه که این دو تا معنای مختلفه و صرف این که ما یک جامعی براش فرض کنیم و بگیم تمامیت در هر دو هست، این مسئله فلسفی را حل نمی کنه. ما باید ببینیم که آیا هر موجودی علت غایی می خواد، هر معلول علت غایی می خواد یا نمی خواد، چرا می خواد؟ علت مادی و سوری فرمودن مختص به مادیاته، این روشنه چرا میخواد، برای اینکه اصلا موجودات مادی مرکب از ماده و صورته. تا ماده نباشد این موجود مادی به وجود نمیاد، تا صورت هم نباشه علت سوری این شی به وجود نمیاد. این روشنه که چیزی که مرکب از ماده و صورت باشه هم علت مادی میخواد هم علت سوری، یعنی دو جزء خودش دیگه. علت فاعلی به معنی موجد هم افاضه کننده وجود، اون هم ثابته، برای اینکه ممکن الوجود از خودش وجودی نداره، علت فاعلی میخواد تا وجود بهش بده، این هم روشن. اما چه دلیل داریم به این که هر موجود علت غایی میخواد؟ این بحث را ایشون از اینجا شروع کردن که چون غایت منتهای حرکت است، هر حرکتی منتها دارد، پس علت غایی میخواد. اولا علت غایی ربطی به منتهای حرکت نداره، آخرش ایشون فرمودن علت غایی اون خیر است، اون چیزیست که فاعل در نظر میگیره، اون خیری که میخواد بهش برسه، میخواد تحقق پیدا کند. ثانیاً ما غایت الحرکه اگر علت غایی باشد، این در همه موجودات طبیعی میاد، در غیر طبیعیاتی که حرکت نیست به این معنی ما علت غایی نخواهیم داشت. حالا گیرم بحث درباره خود علت مادیات باشه و شما میخواید علت غایی برای مادیات اثبات بکنید که متحرکاتن و غایت الحرکه رو بفهمید براشون لازم است به عنوان این که هر حرکتی منتها میخواد. خب خود همین محل بحث، آیا از هر حرکتی نهایت میخواد؟ شما حرکات افلاک را غیر متناهی میدونید، میتیش وقت تموم نمیشید، چه دلیلی داریم برای اینکه هر حرکتی باید نهایت داشته باشه؟ برهانی برای مطلب ندارین ما، ولی نقد میشه به قول خودتون که میگید حرکت فلک حرکت واحد لایتناهاست، نمیگید حرکات نامتناهیست که هر دورهش یک غایتی دارد. کل حرکت افلاک را من الازل الالعبد به تصریح خودتون یک حرکته، منتها یک حرکت نامتناهی، پس غایت نداره. پس میشه فرض کرد حرکتی که غایت نداشته باشه؟ پس چه دلیل داری برای این که هر چیزی غایت میخواد؟ چون حرکت هست غایت میخواد، ملازمه حرکت غایت داشتن نیست. علاوه بر این که غایت الحرکه اصلا ربطی به علت غایی نداره، علت غایی فاعل باید اون علت غایی را در نظر بگیره و فعل را لعجلهی انجام بده، حالا خواه حرکتی باشد در عالم یا نباشد. اگر فعل دفعی باشه که هیچ احتیاج به حرکت نداره و فاعل اون فعل را برای یه غایتی انجام میده، برای یه چیزی که اون فعل دفعی به خاطر اون تحقق پیدا میکنه، و علت غایی در اونجا صادقه با اون که حرکتی نیست. حرکت هست و غایت ندارد، پس اینا تلازمی نداره. و اگر شما بخواید علت غایی را از راه غایت داشتن حرکت ثابت کنید، این اختصاص پیدا میکنه به مادیات متحرک، امور ساکن و مجردات ثابت، اینا دیگه علت غایی براشون اثبات نمیشه. چه دلیلی دارید بر این که اونها هم علت غایی میخواهند؟ بیان روشنی برای این که هر موجودی علت غایی میخواهد نداشتیم ما، یعنی از در کلام شیخ به دست نیامد. تکیه ایشون اول روی غایت الحرکه بود، بعد هم پاسخ از شبهاتی که در مورد فعل عبس و جزاف این حرفا هست، گفتن اونام غایت دارد، ولی این دارد دلیل نمیشه برای این که به فرض این کنه فرمایشاتشون تمام باشد و اینا، این دلیل نمیشه برای این که ضرورت دارد. شما به چه دلیلی اثبات میکنید که همونطور که علت فاعلی برای المعلولی لازمه، علت غایی هم لازمه؟ دلیل حقیقیش این است که علت غایی برای فاعل مختار لازمه، نه برای هر فاعلی. فاعل طبیعی و فاعل قصری اینا علت غایی نمیخوان، علت غایی شعور میخوان، چیزی است که کار را به خاطر اون انجام میدهد، باید شعور داشته باشید. اگر فاعل مسخر است، اون مسخرش باید شعور داشته باشه و قصد داشته باشه و علت غایی در واقع مال اوست. اگر یک شیء فقط حرکت طبیعی داشته باشه و صرف نظر بشه از اینکه مسخر یک فاعل الهی هست، از اینجا نمیشه علت غایی براش اثبات کرد. به علاوه از کلام شیخ برمیاد که ما یک جاهایی هم داریم که معلول علت غایی ندارد. همون جایی که در مقام دفاع است از این که همه چیز علت غایی داره، میفرماید که اون فعلی که غایتش تحقق پیدا نمی‌کند فعل باطل است. معنای این بود که این معناش این میشد که این فعل به غایت خودش نرسیده. بله، فاعل قصد داشته که این فعل را به اون غایت برساند، ولی نشد. خب حالا که نشد، پس علت غایی تحقق پیدا نکرد. اگر علت غایی اون وجود خارجی است و هر شیء باید به اون شیء وجود خارجی علت غایی برسد، خب اونجایی که نمیرسه چی میگید؟ میگید فعل باطلی است. خیلی خب، حالا فعل باطل، اما بالاخره یک معلولی است. اگر هر معلولی علت غایی میخواد، باید این فعل باطل هم علت غایی داشته باشید. بله، میشه گفت که اون نیمه کارم غایت الحرکه تحقق، اگه حرکتی انجام گرفته نیمه کاره ناتمام موند، به همون جایی که رسیده علت غایتش هست. ولی خب این غایت الحرکه است، علت غایی مال اجله شیء بود. فاعل که فعل را برای این نیمه کاره انجام نداده بود، فاعل فعل را انجام داده بود برای اینکه به اون غایت مطلوبش برسه، به اون تحقق پیدا نکرد. پس روی نظر شما باید بگیم در اینجا غایتی که لعجلهی وقع الفعل تحقق نیافته، پس این فعل فاقد غایت لعجله هست. و حالا که اینجور نیست، این فعل از اون جهتی که فعل اختیاری است غایت لعجله هم داره. غایت لعجله اینا نیست، غایت لعجله اون رجایی است که در نفس فاعله، اون علاقه است، اون حبی است که در نفس فاعله، خود اون حب علت غایی. اونی که منشأ این میشه که فاعل اقدام بکند به اینکه کاری را انجام بده، وقوع خارجی چیزی نیست، علاقه فاعل که فاعل را فاعل میکند، و این امری است موجود و این امری است مقدمه بر فعل و مؤثر در انجام فعل. و دیگه وقت گذشته، در بسیاری از موارد ایشون فرمودند که طبیعت الغایه علت است، نه وجود خارجیش، ماهیتش علت است، یا ماهیت به وجود ذهنی علت است، یا فرمودن طبیعت العالم علت غایی دارد، یا طبیعت جزئیه غایت دارد. اینا دو تا اشکال کلی داره. یکی این که طبیعت به معنای طبیعتون، مثلا در این طبایع مادی، اینا شعوری ندارن تا اینکه کاری را به خاطر چیزی انجام بدن، قصد ندارن نسبت به چیزی. بلااقل ما نمیتونیم اینا اثبات کنیم. حالا بعضی گفتن هر موجودی مرتبه ضعیفه از علم داره، ولی لااقل اینا که ما برهانی برای مذهب نداریم، بلکه میشه گفت برهان برخلافشه، برای اینکه ثابت شده که علم با تجرد مسابقه، علم بی تجرد نداریم، حتی علم حسی. و چیزی که مادی محض است این معنا نداره علم داشته باشه. این یکی. ثانیا این که شما وقتی ماهیت را میگید طالب چیزیست، این اصالت را به ماهیت دارید، این با اصالت وجود سازگار نیست. ماهیت به ما انا ماهیتون لا تطر بشه، یعنی اصلا لیست به شیء موجوده، تا قصدی داشته باشه، تا ارادهی داشته باشه، هدفی داشته باشه، باید تکیه روی وجود باشد. نسبت دادن غایت به طبیعت، یعنی بگیم طبیعت غایتی دارد، این با اساس وجود سازگار نیست. و این که بگیم ماهیت و شیء غایت است، علت غایی هست، اون هم با اساس وجود سازگار نیست. اینا رو باید توجیه کرد. نکته های دیگه هم هست که دیگه وقت گذشته. صلی الله علی محمد و آله.